الله کمک خواهد کرد. در این رابطه همکارم خالد مفتون گزارش را تهیه کرده است که با هم میشنویم.
فضل‌عادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان در مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که بحث‌ها میان کابل و مسکو در مورد تجهیزات نظامی روسیه برای افغانستان از چند به این سو ادامه داشت و مقامات روسیه در جریان سفر او با آن کشور فراهم آوری 10,000 میل اسلحه را نهایی کردند.
این منظوری از جلسه پوتین داشتن و پیامش با از طریق وزارت خارجه از اینا به ما چی شدن و از پارلمانش با رئیس سنایش خودش و وزارت خارجهش خودش گفتن که تقاضایش که شما کرده بودین در پروسیجر مجریان داشتن، علی رئیس جمهوری ما این شوی منظور کرد به خاطر آمدن شما و حیات شما.
آقای مسلمیار همچنین گفت که حکومت افغانستان به صورت کل در جستجوی قوای هوایی از روسیه می باشد و مقامات مسکو در این راستا تعهد به همکاری کردند.
هدف ما صرف دفتن و جدن قوای هوایی ما هستند و ما تقاضای ما این بودن که با هر قلوردوی ما باید دو هلیکوپتر نظامی داده شوند، ولو که اگر مفت نمیتین به قرض درازمدت بتین. روسیه در این راستا تعهد کرد.
در 14 سال گذشته روسیه کمک مستقیم نظامی برای افغانستان نداشت، اما حالا تحلیلگران سیاسی و نظامی چون جاوید کوهستانی به این باورن که موجودیت تندروان از کشورهای آسیای مرکزی در افغانستان به ویژه در شمال آن کشور روسیه را ترغیب کرده است تا کمک نظامی برای حکومت افغانستان فراهم کند.
البته نگرانی مجموعه که از روسا وجود دارد حضور جنگجویان خارجی مخصوصا جنگجویان آسیای میانه‌ای، ازبک‌تبارا، تاجیکا، قرقیزا، چچنیا و سایر فراریایی که در داخل افغانستان هستند. یک تعداد از این افراد در ولایت‌های شمال افغانستان فعالیت‌هایی را داشتند، در میان طالبان هستند و به نحوی در تلاش رخنه کردن ایجاد ارتباط از پلای سرحدی به داخل کشورهای آسیای میانه است. این مایه نگرانی روسیه است.
سید محمود نجیب استاد روابط بین‌المللی در پانتون کابل اعتقاد دارد که ارگاه حکومت افغانستان از حمایت نظامی روسیه استقبال کند، مسکو تجهیزات نظامی بیشتر را به کابل کمک خواهد کرد.
و اگر ما ببینیم که عین کمک هایی که در سوریه صورت گرفت و لبیک گفته شد، اگر در افغانستان لبیک گفته شود، احتمال زیاد را احساس میکنم که شاید روسیه بیشتر در مسئله افغانستان دلچسپی نشان بده. اما خلایی را که از درامت افغانستان از وقت خروج نیروهای ناتو با وجود آمده، او را باید یک قدرت پر بکنه و شاید روسیه خطر هم احساس کرده که ما باید این موقعیت را به شکل امایه بکنم تا یک افغانستان دوباره قانون نامی نشد.
کمک نظامی مسکو برای کابل در حال صورت میگیرد که قوای ناتو به رهبری ایالات متحده در افغانستان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. در این حال رقابت میان روسیه و ایالات متحده و متحدین غربی آمریکا در مورد بحران سوریه به گونه ادامه دارد. اما رئیس مشران جرگه افغانستان به این باور است که حکومت افغانستان بدون اینکه در رقابت های مسکو و واشنگتن دخیل باشد از کمک های نظامی هر دو کشور استقبال میکند، زیرا به گفته آقای مسلمیار مبارزه بر ضد دهشت افغانی در افغانستان مستلزم کمک های جامعه بین المللی است.
ما کمک روسیه خواهان هستیم و گفتیم با روسیه که هر چیزی که شما ما به ما میتین ای با ای معنی نیست که ما دشمن با امریکا باشیم و امریکا که چیزی به ما میتین ای با ای معنی نیست که ما دشمن با روسیه هستیم. مشکلات و مخالفت شما و روسیه در میان شما و روسیه امریکا هستن به معنی.
تحلیلگران به صورت کل به این باورن که روسیه در مورد افزایش تندروان بخصوص اسلامگرایان آسیای مرکزی در افغانستان نگرانی جدی دارن. روی همین دلیل در صورت لزوم در هماهنگی با حکومت افغانستان مسکو ممکن دست به حملات هوایی بر ضد تندروان در افغانستان بزند، به ویژه در شمال افغانستان که هم مرز با کشورهای آسیای مرکزی است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را شنیدید که روی عین موج با رادیو آشنا نشرات دارد. شما اکنون شنونده ی رادیو آشنا هستید. دو سناتور آمریکایی روز گذشته گفتند که ایالات متحده باید برای شکست گروه تندرو دولت اسلامی بخشی از نیروی چند ملیتی در عراق و سوریه باشد و همچنان بر بشار الاسد فشار وارد کند تا از قدرت کنار رود. ویکتور بیتی خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که اظهارات هر دو سناتور با تعقیب مقاله یک محقق سیاسی خارجی ایالات متحده بیان شده است که در آن از نیازمندی 50,000 سرباز آمریکایی در مبارزه با تندروان گروه دولت اسلامی و ایجاد یک منطقه امن برای پناهجویان سوری ذکر شده است. رویا زمانی با تفصیل این گزارش.
سناتور جان مکین و لنزی گرهام هر دو از حزب جمهوری‌خواه به یک شبکه تلویزیونی آمریکایی از بغداد گفتند که ایالات متحده آمریکا در ائتلاف چند ملیتی در مبارزه علیه تندروان گروه دولت اسلامی اشتراک کند. سناتور مکین رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای ایالات متحده گفت که این امر دو هدف کلیدی دارد.
First, you have to obviously take out ISIS, but at the same time, you have to establish a no-fly zone.
نخست واضح است که گروه دولت اسلامی را باید از بین برد. و در عین زمان باید اکسای من پرواز را بر فراز سوریه ایجاد کرد. تا پیامی برای اسد باشد که او می‌تواند استفاده بمب‌های بیرلی و کشتار مردان، زنان و اطفال را که همه باعث مهاجرت میلیون‌ها تن شده است متوقف سازد. آنچه را که ما در حال حاضر با آن مقابله می‌کنیم.
لنزی گرهام عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای ایالات متحده در پاسخ به سوال که آیا آمریکایی ها آماده استقرار نیروهای زمینی آمریکایی بعد از جنگ در افغانستان و عراق هستند گفت که آمریکا باید آماده همچو وضعیت باشد.
آمریکایی ها باید آماده باشند، زیرا اگر ما گروه دولت اسلامی را در سوریه که مرکز آنان می باشد از بین نبریم، در اینجا یعنی آمریکا هدف قرار می گیریم. بنابراین مردم در منطقه آماده جنگند و آنان از تندروان و گروه دولت اسلامی متنفرند. تمامی منطقه می خواهد تا اسد از قدرت کنار رود. از این رو فرصتی برای شماری از رهبری آمریکا وجود دارد تا دو عمل را انجام دهد، که یکی از بین بردن گروه دولت اسلامی قبل از این که ما را در اینجا هدف قرار دهند و دیگر فشار بر برکناری اسد. و من بر نفوذ ایران در منطقه بیش از حد تاکید نمی کنم. ایران در همه جاست.
سناتور مکین و گرهام پیشنهاد کردند که شمار نیروی مورد نیاز در منطقه باید تا 100,000 باشد. اما آقای گرهام می گوید که این نیرو می تواند بیشتر از نیروهای منطقه‌ای تشکیل شود.
اردوی بزرگ منطقه‌ای وجود دارد. عربستان سعودی، مصر و ترکیه اردوی منطقه‌ای دارند. اگر موضوع اسد به میان آورده شود، این قوا به جنگ خواهند رفت. بران قسمت اعظم جنگ توسط نیروهای منطقه انجام خواهد یافت.
آقای گرهام علاوه کرد که در حدود 3,500 نیروی آمریکایی در عراق برای شکست گروه دولت اسلامی در آینده های نزدیک کافی نیست. در همین حال زبیر اقبال، پژوهشگر در مؤسسه شرق میانه، موانعی را در ایجاد همچون نیروی چند ملیتی پیش بینی میکند.
چگونه شما همچون نیروی گسترده را در منطقه با عدم یک پالیسی واحد ایجاد میکنید؟ دوم این که این کشورها واقعا منافع بسیار اندکی از یک دیگر دارند و آنها قادر به همکاری با یک دیگر نیستند؟ ولی سوالی که همیشه وجود خواهد داشت این است که این نیروها را کی رهبری خواهد کرد؟ موضوع دیگر که بسیار مهم است این که بعد از شکست گروه دولت اسلامی چه باید کرد؟
آقای اقبال علاوه کرد که بدون درک این موضوع که کدام دلایل موجب ظهور گروه دولت اسلامی گردید، ایجاد همچون نیروی چند ملیتی می تواند معضل را پیچیده تر سازد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و قبل از آغاز برنامه گنج شایگان، توجه شما را به آخرین گزارش این ساعت در مورد کنفرانس تغییر اقلیم که در پاریس راه اندازی شده است جلب می دارم. رهبران جهان برای رسیدن به یک موافقه به منظور کاهش گازهای گلخانه‌ای امروز در 21مین کنفرانس جهانی تغییر اقلیم در پاریس کرده هم آمدند. جزئیات این گزارش را از سید عزیز الرحمن می شنویم.
حدود 150 سران دول و حکومات جهان امروز دوشنبه به منظور رسیدن به یک موافقه جدیده که گازهای گلخانه‌ای را تا پس از سال 2020 و بعد از ختم موافقه کیوتو سال 1997 کاهش دهد در پاریس پایتخت فرانسه گرد هم آمدند. ایالات متحده و چین دو کشور به شمار می روند که بیشترین مقدار گازهای گلخانه‌ای را تولید می کنند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و شی جینپینگ رئیس جمهوری چین در حاشیه کنفرانس امروز وعده سپردند تا برای کاهش گازهای گلخانه‌ای با هم همکاری کنند.
ایالات متحده و چین با نظریه مشترکی که در موافقه پاریس به آن نیاز است به اینجا آمدند که شامل یک اقتصاد جهانی بر مبنای تولید گاز کربن کمتر و ایجاد یک اعتماد شفاف برای همکاری اقتصادی با کشورهای روبین که شاسته باشد.
از جانب دیگر، شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین بیان داشت که نگرانی جهان در این مورد همکاری نزدیک چین و ایالات متحده را بیشتر از قبل با اهمیت تر ساخته است و خواستار ایجاد یک نماد جدیدی همکاری میان دو کشور از طریق دیپلماسی گردید.
در حال حاضر اقتصاد جهان به طور بتی رو به بهبود است. دهشت افغانی در حال افزایش است و تغییر اقلیم یک مشکل جدی می باشد. در اوضاع جهان بی‌ثباتی بیشتر محسوس است. با در نظر داشت همین مشکلات، این برای چین و ایالات متحده آمریکا مهم است تا به سمت ایجاد یک نماد روی روابط میان دو کشور متعهد باشد.
با وجود آن اختلافات در مورد چگونگی کاهش گازهای گلخانه‌ای وجود دارد، اما میزان توقعات از این کنفرانس نیز بلند می باشد. پس از آن که تلاش های رهبران جهان برای رسیدن به یک موافقه در سال 2009 در کنفرانس کوپنهاگن به ناکامی انجامید، کنفرانس پاریس تلاش تازه جهان برای کاهش گازهای گلخانه‌ای از طریق یک موافقه جدید می باشد. این کنفرانس که امروز تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز یافت، قرار است تا 11 ماه دسامبر ادامه داشته باشد.
داستان‌های دنبالدار رادیو آشنا. پروانه ها در زمستان به پرواز می آیند. نوشته زلمی بابا کوهی. راوی داستان نسرین محمود عزیزی. صدای تق تق دروازه که بلند شد، مادرش از اتاق پهلویی با سراسیمگی صدا زد: مهرو، مهرو، بدو بدو ببین باز پشت دروازه کیست. مهرو لب چید و گره بر پشانی انداخت. با آهستگی زیر زبان غمغم کرد: نه، نمیرم، خوش ندارم او رو ببینم، با گودی هایم بازی میکنم. مهرو با گودی هایی که مادر کلان برایش از پارچه های رنگارنگ نخی و سندی درست کرده بود بازی میکرد. آنها را در تاقچه کنار ارسی چیده بود. شاداماد و عروس را پالوی هم و دو تا شابالا را نیز در دو کنار آنها گذاشته بود و زیر لب آهنگ بادا بادا را با صدای نازک نجوا می کرد. عروس و داماد با هم شباهت می رساندند با دهنهای فراخشان که توسط تارسیا بر زمینه سفید پارچه بخیه شده بود خندان به نظر می آمدند. اما ساقدوش ها بدشکل پف کرده و خوابالود می نمودند. باری دیگر صدای دروازه برخاست و همزمان با آن صدای مادرش که نهیب زد: مهرو، مهرو، حالا زوچو. مهرو صدای مادر را ناشنیده گرفت و با اضطراب ادامه همان صدا را که در درون خود تکرار کرده بود تکرار می کرد: مهرو بدو، مهرو بدو، نمیرم، نمیرم. نمیخواست برود و هیکل ناخوشایند آن مردک چاق را دم دروازه ببیند. از آمدن گاه و ناگاه آن مردک شکم برآمده ناراحت میشد. از او بدش آمده بود. همان بار اول که در را برویش گشاد از سیما و هیکل پندیده او بدش آمد.
از صدا و نگاهش چیز آزار دهنده نیش می زد. باره وقتی از کنار محرومی گذشت، زنبور از چشمانش بیرون پریده بر محروم حمله‌ور شده بود و او وحشت زده به داخل اتاق گریخته و به دامان مادر پناه جسته بود. مهرو در حالی که زیر چشمی اطرافش را می نگریست، با دهان کوچکش آهنگ بادا بادا را که چند پیش در عروسی همسایه از زبان زنان قوم خویش عروس شنیده بود زیر لب زمزمه می کرد، ولی حواسش جای دیگری بود. انتظار این که بار دیگر صدای دروازه بلند می شود آزارش می داد. گودی هایش را جا به جا می کرد و از حراسی که دلش را انباشته بود می لرزید. ناراحت و سراسیمه دور خود می چرخید. با اندام کوچک و لاغریش مانند یکی از آن گودی های باریک اندام پارچه‌ای به نظر می آمد. چشمان درشت و جلد بیخونی داشت. با برافشافتگی گودی هایش را که در تاقچه تکیه کرده بود و او را نگاه می کردن یک یکی برگرفت و درون خریطه بزرگ کرباسی انداخت. خریطه از گودی ها پر شد و مانند شکم مردک چاق پوندید. با مشت‌های کوچکش شکم خریطه را کوبید. مهرو در اوائل به درستی نمی دانست که مردک چاق و چله چه می خواهد و چرا گاه و بیگا به خانه ایشان می آید، ولی چشمان نافذش درون مردک را می دید، درون شکم چاقش را می دید که لانه زنبورهای کوچک زرد رنگ بود، مثل زنبورهایی که در درز دیوار حولیشان خانه داشتند. از آمدنهای پیهم مردک بیمناک بود. تا کنون که 6-7 سال از عمرش می گذشت چون این حالت برایش دست نداده بود. این حالت بیم و ترس برایش ناآشنا بود. در دلش چیز ساییده می شد، گلویش بند می آمد. همواره سایه مردک چاق که پیش از خودش از دروازه می گذشت و داخل حولی می گشت و روشنایی خورشید را از درگه پس می زد، سبب ترس و دلهره او شده بود. از همان باری که زنبور از لانه چشمهای مردک بیرون زده و بر او حمله کرده بود، او دیگر هیچگاه از ترس بالا ننگریسته و با چشمان مردک نگاه نکرده بود. از زمانی که مردک چاق و چله در خانه ایشان بنای رفت و آمد را مانده بود، همه چیز خانه به نظر مهرو چاق می رسید. گودی هایش چاقتر شده بودند و مادر یک لو باریکر اندامش نیز چاق شده بود. مهرو از دیدن گودی های چاق و پندیدهش ناراحت می شد و با مشت بر شکم آنها می گفت تا مگر مانند سابق لاغر و باریک اندام شوند. بار دیگر صدای دروازه کوچه و صدای مادر در گوشش زنگ زد. مهرو، دروازه! آواز مادر کلان صدای مادرش را پس زد که می گفت بگذارش نمیره. دختر زور نیار، باش، من میرم. جون بید و با آهستگی از جا برخاست و کشان کشان رفت پشت دروازه و با صدای تحکم آمیز پرسید کیست؟ مهرو جسه بزرگ و خمیده مادر کلان را که از شیشه ارسی پیدا بود و با کندی می جنبید از نظر دور نداشت. دید که دست در حلقه کرد، حلقه زنجیر را از زرفین برداشت، دروازه باز شد و بعد سنگیدی سایه مردک چاق بود که چارچوب دروازه را پر می کرد و به درون می آمد. مرد چاق با مادر کلان سلام علیکی کرد و بدون درنگ به سوی اتاق آنها آمدن گرفت. مادر با شنیدن صدای مرد چاق از اتاق پهلویی به اتاقی که محروض در آن با گودیهایش بازی می کرد با شتاب داخل شد تا اتاق را برای ورود مردک چاق خالی کرده باشد. محروض دلهوره مادرش را حس می کرد اما بروز نمی داد. نمی خواست مادرش بداند که او اضطرابش را دانسته است. خریطه گودی هایش را دوباره گشاد و گودی ها را روی اتاق پهن کرد. صدای مادر کلان را می شنید که با مردک چاق صحبت کنان آمدند و با اتاق پهلویی داخل شدند. مهرو در حال بازی با گودیهایش زیر چشمی مادر را دید. مادر با کنجکاوی صحبت مادر کلان را با آن مرد چاق گوش ایستاده بود. هیجان زده و مشوش بود و متوجه نگاه های حیرت زده و پرسشگر مهرو نمی شد. دمی از پشت در دور شد. نزدیک ارسی رفت و به بیرون نظر انداخت. در آسمان تیره خیل زاغ‌های سیاه زمستانی در پرواز بودند. برگشت و نزدیک دروازه بسته میان دو اتاق ایستاد و گوش خواباند. مادر کلان و مردک چاق مشغول گفت و شنید بودند. بعض سخنانشان شنیده می شد و بسیاری از گپهایشان برای مهرو قابل فهم نبود و مانند همهمه به گوش می رسید. همهمه مانند وزش باد در گوش مهرو و مادرش پیچیده بود و هر کدام از آن احساس جداگانه می آفتن. مادر سراسیمه بود، نمی دانست چی کند. سوی تاقچه رفت، آینه کوچک و کدری که در تاقچه بود برداشت و خود را در آن نگاه کرد. سایه تار درون آینه می لرزید، دچار ترس شد. خطوط شکستگی صورتش آشکارا بود. نه، پیر نشدیم. آینه کشتاب است. آینه را دوباره در تاقچه انداخت، دست بر گیسوان خود کشید و لبخند گنگ بر لبانش نمودار شد. لحظه با تردید درنگ کرد و بار دیگر دست دراز کرد، شانه را از تاقچه برداشت، چادر خود را بست و بر گیسوان دراز و سیاه خود شانه کشید. دستش می لرزید. پس از چند بار شانه کشیدن بر زلفانش متوجه شد که تارهای از موهای سرش در لابلای دندانه های شانه باقی ماندن. با سرانگشتانش آنها را بیرون آورد. مشتش پر از تارهای مو شد. فریاد ضعیفی کشید: آه، مویای میرم. بدون اراده ای جمله از زبانش پریده بود. بعد گویی سخن شرم‌آور گفته باشد، مشوشانه به اطرافش نظر کرد. مهرو را که از یاد برده بود در کنج اتاق یافت. با خجلت زدگی رفت پهلوی مهرو که در سکنجی اتاق خود را جمع کرده روی گلیم فرسودهی که کف اتاق را می پوشاند چندوک زده بود نشست، در حالی که مشت پر از مویش را به مهرو نشان می داد. گفت: مهرو، ببین مویای میرن. مهرو سر بالا کرد، در چشمانش استراب می جوشید. ناگهان خود را در آغوش مادر انداخت و روی خود را در میان انبوه گیسوان او پنهان کرد. مادر مشتش را فشرد تا مانع پراگندگی موهای شود، بازوان خود را گشود و مهرو را در آغوش گرفت. مهرو با آهستگی اشک می روید. مادرش که پرسید چرا گریه می کنی چیزی نگفت و از آغوش مادر بیرون خزید. اشک در چشمانش حلقه بسته بود. زن متحیرانه به مهرو نگریست و خاموش ماند. مشت خود را گشود و تارهای موی را که در مشت داشت دور سرانگشتانش به هم پیچید و مانند حلقه کوچکی درست کرد. بعد حلقه موی را از سرانگشتان خود بیرون کشید، وسط آن را با دو انگشت فشارد. حلقه موی شکل دو بیضوی کوچک را به خود گرفت. با چند تار موی وسط بیضوی ها را پیچید و گره زد. حلقه کوچک موی شکل پروانه ای به خود گرفت با دو بال گشاده که در کف دست زن نشسته بود. زن از پهلوی مهرو برخاست، طرف تاقچه رفت و حلقه موهایش را در درز دیوار تاقچه پنهان کرد. پروانه سیاه در درز تاقچه جا گرفت و مهرو از بالهای کوچک سیاه او که می لرزیدن خوشش آمد. زن برگشت کنار مهرو که ناگهان مهرو از جایش برشست و با شدت زانوان مادر را در آغوش گرفت و با فریاد خفه وای زد و گفت: مادر جان، مادر جان، تو میری و مرا تنها میمانی. مادر در اول ندانست که مهرو چی میگوید، از کدام رفتن میگوید. مهرو با فریاد دامان مادرش را چسبیده بود و میگریست: من تنها میمانم، من میترسم مادر جان، نرو مادر جان. مادرش هنوز به درستی نمیدانست که او از کدام تنهایی ترسان شده است. با خود گفت او که هنوز چیزی از این حرفها نمیداند، نکند مادر کلان چیزی برایش گفته باشد. اما مادر کلان در این باره سخنی با مهرو نگفته بود. مهرو روزهای قبل گفت و شنید مردک چاق و مادر کلان را از پشت دروازه اتاق شنیده بود. مهرو هنوز خورده از دوری مادرش طاقت نمیاره، مادرش که ببری چه خواد کرد. سخنان مادر کلان چنان باد منجمد کننده زمستانی بر روی مهرو وزیده و سر و صورت و تنش را کرخت کرده بود. اشک از لای مژگانش لغزیده و در گوشه چشمش منجمد شده بود. پرده از یخ جلو دیدش را پوشاند و شیشه های ارسی با گل های یخ نقش بسته بودند. در میان لایه ها و پاره های یخ مادرش گم شده بود. از پشت کوه از یخ ها و برف ها صدای مردک چاق را شنیده بود که می گفت مهرو پیش شما بمانه بهتر است، چون زن دیگیم اولادای خرد و بزرگ بسیار داره، گذاری دختر با اونا نمیشه، یک نانخور زیادی را خوش ندارم. مهرو از ترس و وحشت خشک شده گوی ناگهان سنگ چنان محکم و پرشتاب بر شیشه ارسی فرو کوبیده شده بود که تمام اتاق از ضربت آن به لرزه در آمده و شیشه شکسته و پاشان شده بود. از صدای شکستن شیشه مهرو به شدت تکان خورده و لرزیده بود. پارچه های شیشه میان تاریکی اتاق و شب گم شده بودند. پست سایه های شب مادرش را دید که در عقب دروازه میان دو اتاق ایستاده و عشق می ریزد. ناگهان مهرو تصور کرد که مادرش عشق نمی ریزد بلکه می خندد و بسیار هم خوشحال است. نگاه غافل گیرانه مهرو زن را از پشت دروازه به عقب راند. چشمان غمبار دخترک مادر را ناراحت ساخت. اشکهای خود را با گوشه چادر پاک کرد. سوی تاق چرفت و لمپای تیلی را روشن کرد. چهره رنگ پریده اش در پرتو کادر لمپ خسته به نظر می رسید. آهسته کنار مهرو نشست. سرش را در آغوش فشرد. دست های زن می لرزیدند. مهرو لرزش دست ها و اندام مادر را حس کرد. زن با خود گفت این کودک بینوا تنا می شه. سرنوشت او چی خواد شد؟ مهرو سر در آغوش مادر می فشرد و بوی مادر را که چنان عطر رخوتناک در سرا پایش می دوید فرو می برد. زن با زبانی که الکن شده بود شروع به گفتن افسانه‌ای کرد که مهرو دوست داشت و بارها برایش خوانده بود. پدر مرا کشته، مادر اندر مرا خورده و خواهرک دلسوزم استخوانای ما در شاخ چنار بسته، ما توتی سرگشته. مهرو دیگر توتیگک سبز را دوست نداشت، مادرش را نیز دوست نداشت. دیگر یقین پیدا کرده بود که مادرش او را ترک می کند، او را تنها می گذارد. حق زد. اشک ها گریبانش را مرطوب ساختند. زن او را در آغوش کشید، اما نتوانست حتی یک کلمه هم برای تسکین دل محرو بر زبان آورد. چند بار خواست چیزی بگوید ولی زبانش بند آمد. خواست بگوید توتیگک سبز روز بر خواهد گشت و بر شاخ چنار خواهد نشست و ترانه سبز بهاری را برایت خواهد خواند، اما نتوانست چیزی بگوید. خودش هم نمی دانست که سرنوشت این توتی سرگردان به کجا می کشد. مهرو از گریبان مادر آویخته بود که صدای مردک چاق را از آن سوی دروازه شنید. شب جمعه ملا را میارم تا خود بین کار بخانه. بعد صدای دروازه شنیده شد و بیرون رفتن مردک چاق و آمدن مادر کلان با پوزخند بر لب به اتاقی که مهرو و مادرش در آن خاموش نشسته بودند. مادر کلان گفت پناه به خدا، مردک دستبردار نیست، سرشته نکار گرفته، ملا را میاره تا نکاح بخونه. زن چیز نگفت، با سرانگشتان لرزانش موهای مهرو را نوازش کرد. چه میتوانست بکند؟ مخالفت کند یا موافقت نشان دهد؟ مخالفتش چه سودی داشت؟ دل و نادل بود، هم میخواست و هم نمیخواست. با تردید لب گشود و مادر کلان گفت اگر میتونی در برابر این مردک بیستی و جوابش کنی بهتر است. مادر کلان گفت با این مرد زوگو چی بگویم؟ با او چی گفتم میتونم؟ ها تو بگو. او تفنگ دار است، پول دار است، زور کسی به او نمیرسه. چه کسی از یک مشت بیوه و بیکس مثل ما حمایت میکنه؟ بازم خدا را شکر که حاضر شده با نکاح و آبرو ای کار به سر انجام برسانه. ده ها زن و دختر از خانه‌هایشان به زور بردن، بازخوازگر نیز همه گوش و چشم خود در برابر ای زورگویا بستن، زور کسی به اونا نمیرسه. بازخواست و پرسش نیز دانه آخند و ملا را هم بستن. ما چی میتونم غیر ازی؟ تو تا کی میخوای بیوه بمانی؟ جوان هستی، باید سرپرست داشته باشی. زن جوان بیپناه دی دور و زمانه نمیتونه بی مرد زندگی کنه. کوچه و شار پر از دزد است. جوان ناکام ما که کشتن و بغض گلوی مادر کلان را پر کرد. شامگاه بود که مردک چاق پیدایش شد. این بار تنها نبود، آخوند مسجد را هم با خود آورده بود. اول غذایی را که مادر کلان پخته بود و او آخوند خوردند و بعد آخوند چند دعای خواند و با صدای بلند از مادر مهرو که در اتاق دیگر بود پرسید عاجزه، شما با این عقد راضی هستید؟ مادر مهرو جواب نداد. آخوند بار دیگر سخنش را تکرار کرد، جواب نشنید. سرانجام مادر کلان به جای او صدا زد که بله رضایت دارد. نداشته باشه چی کنم؟ آخوند نکاح را بست و مبارک باد گفت و برخاست و از در برون شد. مردک چاق چند بانک نوت را در جیب آخون گذاشت و برگشت به اتاق مادر مهرو و گفت حالا به هم حلال شدیم زن، برخیز که بریم. عرابه را در کوچه نگه داشتیم. مردک چاق زن را مانند پر کاه از دنبال خود کشاند و با سرعت از در حولی بیرون رفت و رو به مادر کلان گفت شیرنی و چادر و لباس شما را در اتاق گذاشتیم و چند بانک نوتی را هم در دست مادر کلان نهاد. ناگهان مهرو دستی را بر شانه های خود احساس کرد، ترسید، سر بالا کرد. مادر کلان بود که او را با خود به داخل حولی می کشاند. بغض گلوی مهرو را می فشرد و با شدت می گریست. چیزی در درونش شکسته بود و جایی در دلش خالی شده بود. در اتاق جای خالی مادرش را، دسترخوان و کاسه و بشقاب و غذاهای پس خورده پر کرده بود. در کنج اتاق نشسته بود، تنها بود. مادر کلان در بیرون مشغول کارهایش بود. آفتاب از شیشه شکسته ارسی که مادر کلان آن را با کاغذ سرش بسته بود به درون اتاق سر می کشید و دیوار مقابل را روشن می کرد. او با تار و سوزنش مشغول بود و بار متوجه شد که نقش پروانه ای را بر پارچه کوک زده است. پروانه روی پارچه دستمال شباهت بسیاری با پروانه سیاه درز تاقچه داشت. مهرو خوشحال شد، از پروانه دستمال خوشش آمد. پروانه های دیگری نیز بخیه زد. دستمال پر از پروانه ها شد. پروانه های دستمال بر رنگ های مختلف بودند: سفید، آبی، گلابی و سبز. دستمال چمن تازه‌ای بود که در آن پروانه های زیبای بال می زدند. مهرو بدون اراده از جا برخاست، پروانه سیاه را از درز تاقچه بیرون آورد و در وسط دستمال در میان پروانه های رنگارنگ دیگر قرار داد. مشغول تماشای آنها شد. آنها را بویید. بوی پروانه ها او را دگرگون ساخت. با هیجان بیشتر بوی پروانه ها را فرو برد و دچار رخوت کردید. پروانه سیاه کوچک برخلاف همیشه آهسته آهسته در میان پروانه های دیگر به حرکت در آمد. مهرو ترسید و آه ضعیفی کشید. پروانه به جنبش خود ادامه داد و یک بار بال گشود و پرواز کرد. مهرو حیرت زده شد و چیغ در گلویش خشک شد. پروانه کوچک بعد از چرخ زدن در فضای اتاق به طرف شیشه ارسی که هنوز از آن روشنی می آمد پرپر زد، به شیشه خورد. می پنداشت راه پروازش باز است. برگشت و در اطراف خانه بال بال زد و دوباره به سوی روشنی بال گشود و بار دیگر به شیشه تصادم کرد. چند بار این پرواز نافرجام را تکرار کرد. وجد و شادی بزرگ او را فرا گرفت و مانند پروانه ها او نیز به رقص آمد. لحظات با پروانه ها گرد اتاق چرخید. سرش گیج رفت و دیوار تکیه داد. و با چشمان حیرت زده چرخ زدن پروانه ها را تماشا کرد. پروانه ها به سوی او هجوم بردند و هم همه کنان اطرافش را گرفتند و بر سر و صورت و پیراهنش نشستند. او غرق پروانه ها شد و خود را در میان پروانه ها گم کرد. پیراهن سفید مهرو از پروانه ها آذین یافت. گوی مهرو پیراهن از پروانه ها بتن کرده بود. مهرو به پیراهنش دست کشید، پروانه ها پرپر زدند، هم همه کردند و نجوای دلانگیزی برآوردند. با هم همه و صدای نرم بالهای خود بروی مهرو زمزمه موسیقی ساز کردند. مهرو با موسیقی پروانه ها میان اتاق چرخید. پروانه ها، دستمال ها و پیراهن های گلدوزی شده او گردا گردش می رقصیدند. پسرک همسایه و مادر کلان حیرت زده از شیشه ارسی به درون اتاق مهرو چشم دوخته بودند. پایان داستان امشب ما. ختم این آهنگ برنامه امشب گنج شایگان نیز به پایان میرسد. شب شما بخیر.
شکست شیوان من در گلوی من. تسلط بی